پرژن BMS تقدیم می کند.
روز روز چهارشنبه است و خبرنگار برنامه امروز و این ساعت رادیو پیام دوست. خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار، با خوش آمد به شما. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه همراه با میهمان این هفته خبرنگار به بخش گزارش ویژه برنامه بپردازیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. جامعه بین المللی، چهره های سیاسی، فرهنگی، ورزشی و نهادهای حقوق بشر حکومت ایران را به خاطر اعدام نوید افکاری، قهرمان 27 ساله کشتی، به شدت محکوم کردند. شنبه گذشته 22 شهریور ماه نوید افکاری به طور مخفیانه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد و با تدابیر امنیتی در روستای سنگر در استان فارس به خاک سپرده شد. این حکم بدون داشتن آخرین ملاقات و بدون اطلاع وکلای پرونده اجرا شده است. نسرین ستوده، مدافع زندانی حقوق بشر، جایزه حقوق بشر انجمن قضات آلمان را به 4 جوان محکوم به اعدام در ایران اهدا کرد. و همزمان با نزدیک شدن به پایان محکومیت نازنین زاغری، بریتانیایی ایرانی تبار، جمهوری اسلامی پرونده دیگری برای او گشوده است. و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما آمار و ارقام به دست آمده در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که میزان تلفات ناشی از ابتلا به بیماری COVID-19 و شدت و گستردگی شیوع این ویروس در کشورهایی که دارای رهبران زن هستند 6 برابر کمتر از کشورهایی است که رهبران مرد دارند. موضوعی که به گفته هاروارد بیزنس ریویو، وبسایت وابسته به دانشکده بیزنس دانشگاه هاروارد در آمریکا، رسانه‌های عمومی با افتخار اون رو بازتاب دادند و از قدرت عملگرایی، دلاوری و انسانیت بانوانی که مسئولیت رهبری این کشورها رو به دوش دارند داده سخن می‌دهند. در این سایت می‌خوانیم در ماه‌های اخیر رهبران جهان در عرصه تجارت و سیاست با یک بحران جدی و خطیری روبرو بودند که ناگهان در مقابل توده نظاره‌گران ناشکیبای جهانی ظاهر شده، بحرانی که شبر و مثلی در مدت طول عمر ما نداشته و از این رو همه تجربه ها و تخصص های موجود رو نارسا و ناتوان رقم زده. رهبران جهان امروز میبایست به سرعت بیاموزند که چگونه مردم رو در خانه هایشان نگاه دارند و مجدداً آنها را به روال عادی زندگی برگردانند، و یا چگونه از یک سو بهداشت و تندرستی مردمانشان را تضمین کنند و از سوی دیگر چرخه اقتصاد جوامع خود را بگردانند. و در حالی که در دنیای امروز در نقاط بسیاری از جهان زنان از نقض فاحش حقوق اولیه خود رنج میبرند و هزینه های سنگین میپردازند، در برخی از کشورهای دیگر زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از قابلیت های خود در ایجاد تعادلی قابل تحسین در جوامع خود موفقیت های چشمگیری کسب کردند و از این طریق ثابت کردند که مشارکت زنان و بهره‌گیری از صفات و خصوصیاتی که آنان در روند شکوفایی و پویایی جامعه ارائه میدند نه تنها غیر قابل انکار بلکه ضروری و اجتناب ناپذیره. پیرامون این موضوع گفتگویی داریم با خانم دکتر فرح دوستدار، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی. با هم به خانم فرح دوستدار خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم دکتر فرح دوستدار، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از این که دعوت من رو پذیرفتین و وقتتون رو به این برنامه دادین.
منم درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون. خانم دکتر دوستدار، امروز در مورد زنان و موضوع رهبری و صلح صحبت میکنیم و نقشی که اونا میتونن در این دو زمینه داشته باشن. اولین سوال من این هست که در جهان امروز ما و در ساختارهای رایجی که در جوامع انسانی وجود داره، بزرگترین موانع برای پیشرفت و ترقی زنان رو شما چی میبینید؟
البته از همیشه و در واقع در تمام جوامع مانع اصلی باور انسان ها بوده، چون ما در دنیای زندگی میکنیم که هزاران هزار سال بر این مبنا چرخش میچرخیده که زنها در خانه باشن و امور خانه و بچه داری رو به اصطلاح به عهده‌شون بوده و مردها در خارج از خانه کار کنن. حالا برای اینکه این تحول پیدا کنه یا تعادل پیدا کنه و خانم ها هم در خارج از خانه نقشی داشته باشن، قرار بود که طرز فکر آقایون عوض بشه و طرز فکر خود خانم ها عوض بشه و بر مبنای اون تربیت نوع دیگری صورت بگیره، تربیت دخترها، تربیت پسرها و بعد قوانین عوض بشه. حالا ما در بعضی نقاط دنیا، مثلا اروپا و یا امریکایی که شما زندگی میکنین، به این مرحله رسیدیم که قوانین تا حد بسیار زیادی تغییر پیدا کرد. یعنی خانم ها در واقع امکان شراکت در اداره کشور یا مدیریت شرکت ها رو دارن از نظر قانونی. از نظر آگاهی انسان ها هم خیلی پیشرفت شده، ولی هنوز به اون نقطه نرسیدیم که کاملا این موانع برطرف شده باشه. در خیلی از کشورهای جهان، به طور کلی در خاورمیانه و در آسیا و میشه گفت تمام نقاط افریقا، هنوز تعصب در مورد نقش زن وجود داره و هنوز این تقسیم سنتی که زن متعلق به خانه است و بچه داری و از این قبیل هنوز وجود داره. در نتیجه باید مرحله به مرحله این موانع برداشته بشه و خوشبختانه جنبش های زنان که در واقع در تمام کشورها الان به نوعی فعال هستند و تحت حمایت و تشویق های سازمان ملل که در این زمینه خیلی فعالیت داره، جنبش های زنان دارن رفته رفته این موانع رو برطرف میکنن. ولی خب ما هنوز هم در خیلی از نقاط دنیا با خیلی موانع روبرو هستیم، مثل کشور خودمون که به عقب رفتیم و در واقع اون حق و حقوقی هم که خانم‌ها در 40 سال پیش کسب کرده بودن رو از دست دادن. در نتیجه هنوز در خیلی از نقاط دنیا کار بسیار زیادی در پیش رو داریم.
خیلی ممنونم. خب ما در این چند دهه اخیر شاهد بودیم که زنانی در کشورهای مختلف واقعا دستاوردهای بزرگی داشتن در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی. این موفقیت‌ها، این دستاوردهای کم و بیش رو شما مدیون چه تغییرات عمده می‌بینید در این جوامع؟
عامل اصلی خود خانم‌ها هستند و این میزان که تا چه حد تحصیلاتشون پیشرفت بکنه و تا چه حد بتونن اون توانمندی که آقایون داشتن خانم‌ها هم به دست بیارن. در ابتدا جنبش‌های زنان خیلی سهم مهمی داشتن و هنوز هم شاید دارن و خب در اثر این فعالیت ها کم کم دختران بیشتر به دانشگاه راه پیدا کردن و تحصیلات بالاتری رو کردن و امروزه در جوامعی که از نظر کارایی و از نظر معلومات و تحصیلات و درجه به اصطلاح توانمندی زنان بالا هست، در نتیجه موانع هم کمتره و راحتتر خانم ها میتونن در پست های مدیریتی بیان. در نتیجه باید بگیم که اول کوشش خود خانم ها است و اینکه تعصبات رو بتونن برطرف کنن که در یک شغلهایی در یک میادینی زنها نباید باشن. مثلا در ابتدا اگر که یک زنی میخواست رشته شیمی یا فیزیک بخونه خیلی عجیب غریب به نظر می اومد، یا مهندسی بخونه، ولی امروزه در جوامع پیشرفته دیگه این چیزها مسئله نیست. در نتیجه عامل اول خود خانم هستند و یک عامل مهم دیگه آقایونی هستند که بتونن بر تعصباتشون، بر اون باورهای سنتیشون غلبه کنن و به اصطلاح مانع پیشرفت و یا تحصیل دخترانشون نشن، بلکه مشوق اونها باشن. و این تعصباتی که در شرکت ها وجود داره که فکر میکردن که خانم ها نباید در پست های سنگین باشه برای اینکه توانمندی یا اینکه اعصاب و یا روحیه اون رو ندارن که بتونن تصمیمات مهم و بزرگ رو بگیرن. حدود 30 سال پیش اولین گوینده زن اخبار در تلویزیون آلمان شروع به کار کرد و این خانم مدت‌ها باهاش مخالفت می‌شد و رئیس تلویزیون اصلاً به هیچ وجه حاضر نبود که برای گویندگی اخبار یک زن رو بذاره و دلیلی هم که می‌آورد این بود که خانم ها رقیق القلبن و اگر یه اخبار وحشتناکی بیاد این خانم گوینده اونجا اشکش در میاد و شروع کنه گریه کردن. ولی خب امروزه میدونیم که دیگه این مسائل لااقل در کشورهای پیشرفته این تعصبات و این افکار سنتی دیگه کم شده، وجود نداره. در واقع احساسات رو نشون دادن اونقدر منفی نیست که مثل سابق. در واقع ارزش‌های اجتماعی در حال تحول هست.
شما به نکته خوبی اشاره کردین، ارزش‌های اجتماعی. و خیلی وقتا که زنان به موفقیت‌های بزرگ میرسند، به خصوص در زمینه سیاسی، مجبور هستند و یا بهشون این برچسب زده میشه که شما از همون ساختارهای منفی در جامعه مثل رقابت، مثل مجادله یا اعتماد به نفس کاذب یا حتی دروغگویی که در حقیقت روش‌هایی بوده که مردان به قدرت میرسیدند، زنان هم از همین روش‌های منفی استفاده می‌کنن، چون ساختارهای اجتماعی این گونه هست. نظر شما در این مورد چیه؟
نکته‌ای که در این زمینه باید بهش توجه کرد این است که ساختار اجتماعی حکم می‌کرده که زنان مثل مردان رفتار کنند. و ما وقتی تاریخ جنبش زنان رو مطالعه می‌کنیم، در ابتدا زنها میخواستن نشون بدن و ثابت کنن که ما هم مثل آقایون همون توانمندی ها رو داریم. در نتیجه حتی در ادارات بهشون توصیه میشده که شما لطفاً اون خصائص زنانتون رو بذارین خونه و وارد محیط کار نکنین اونها رو. یا در سیاست، شما اگر بخواین مسئولیتی رو اجرا کنین، به عهده بگیرین و یا اینکه یک نقش مهم سیاسی داشته باشین، باید رقابت بکنین و در این رقابت ها پیروز بشین. و ما الان میبینیم که در این رقابت های انتخاباتی واقعا باید بتونن قوانین بازی رو اجرا بکنن و قوانین بازی در سیاست و در تجارت تا کنون بر اساس رقابت و قدرت طلبی و اینکه کی بتونه به اصطلاح حرف خودش رو به کرسی بنشونه. در نتیجه زنان هم بایستی به همین نفع عمل میکردن. به طور نمونه وقتی که مارگریت تاچر نخست وزیر انگلستان بود، خیلی معروف بود و میگفتن تنها مرد کابینه مارگریت تاچره. و یا بقیه سیاستمدارانی که ما میشناسیم، چون وقتی که ما صحبت از زنان میکردیم همیشه آقایون خیلی وقتا ایراد میگرفتن که ببینید خانمایی که به مقامای بالا رسیدن از مردها هم بدتر شدن. این ارزش‌ها در حال تحول، در حال تغییر. در نتیجه باید ساختارهای اجتماعی هم تغییر پیدا کنه، بیشتر بر اساس انسان دوستی و نگاه به انسان و رفاه و راحتی انسانها باشه تا اینکه بر قدرت طلبی و سلطه جویی و اینکه با قدرت حرف خودش رو اون رئیس کشور حالا یا نخست وزیر یا هرچی هست به کرسی بنشونه. در نتیجه باید این دو تحول همگام با هم به پیش برن.
خیلی ممنونم. خب زنان چه صفاتی رو میتونن واقعا بیارن به مدیریت یا در حل مسائل اجتماعی که میشه گفت سهمیه که خانوما به خصوص میتونن در تحولات اجتماعی موثر باشن؟
خب روانشناسی در مورد جنسیت خیلی پیشرفت کرده و خیلی ما تحقیقات داریم و الان میدونیم که خانم ها به خاطر وظایفی که از نظر طبیعی به عهده‌شون گذاشته شده مثل مادر شدن و نگهداری از بچه و به اصطلاح مسئول خانه و خانواده بودن، اون احساسات پرستاری و به فکر دیگران بودن و دیگران رو در تمام فعالیت‌هاشون در مد نظر داشته باشن که بچه‌هاشون سالم باشن، خوشحال باشن، همسرشون راضی باشه، خانواده‌شون به نحو خوبی به اصطلاح پیش بره، در نتیجه یک خصوصیت خاصی رو خانم‌ها پرورش میدن در خودشون. و دختر بچه‌ها هم از ابتدای طفولیت وقتی که از در همون سال‌های اولیه که هویت خودشون رو به اصطلاح پیدا می‌کنن، خودشون رو با مادر یکی می‌بینن و همین صفات در رفتار و اخلاقشون تأثیر می‌ذاره. حالا در ابتدای تحولات جنبش‌های زنان خیلی روی این صحبت بود که زنان اینجورن، مردان اونجورن، ولی یواش یواش طب و روانشناسی تونستن نشون بدن که در هر انسانی همه این هورمون‌ها وجود داره. در خانم‌ها خب بعضی هورمون‌ها قوی‌تره، در آقایون ضعیف‌تره و خب تربیت خیلی نقش مؤثری رو ایفا میکنه. این که ما چگونه دخترمون و یا پسرمون رو تربیت کنیم و از اول به پسر نگیم که گریه کردن بده، پسر که گریه نمیکنه، و یا دختر رو فقط عروسک دستش بدیم و یا بازیهای مثلا دخترانه بکنه. این عوامل همه مؤثر هستند که به اصطلاح ارزش‌های اجتماعی به یک حالت تعادلی برسن. و ما امروزه در کشورهای مترقی به مرحله‌ای رسیدیم که می‌بینیم که ارزش‌های زنانه برای حفظ و نگهداری نه تنها جامعه بلکه محیط زیست، بلکه برای حفظ نوع بشر، برای اینکه ما دوچار فرض کنیم یک جنگ اتمی نشیم به خاطر از بین بردن منابع طبیعی و محیط زیست، دوچار صانعه های غیر قابل جبران نشیم، باید یک خورده اون حالت پرستاری، نگهداری و اون عشق و محبت هم به دیگران، به هم نوع و به محیط زیست، به حیوانات، به طبیعت، اینها رو تقویت کنیم. و اینها الزاماً نباید در زنان باشن و مردان هم میتونن این خصوصیات رو در خودشون تقویت کنن و در نتیجه جامعه به یک حالت تعادلی برسه. چون هدف جامعه ایدئالی نیست که حالا خانم‌ها بیان سر کار و آقایون بمونن خونه، آقایون رو بذاریم کنار. اصلا این مسائل مطرح نیست، بلکه مسئله این است که ما جامعه رو چجور و چگونه به بهترین نحوی به حالت اعتدال در مورد ارزش‌هاش سوق بدیم.
در این صحبتهایی که شما میکنید اصل همکاری و همفکری خیلی برجسته میشه. به اصطلاح هزینه این که زنان در مشورتها، در این همفکریها برای ایجاد تحول اجتماعی حضور نداشته باشند چی هست برای یک جامعه به نظر شما؟
خب این مسئله الان خیلی مطرحه که جوامعی که قدری هوش و ذکاوت داشته باشن متوجه میشن که شراکت خانم ها و اینکه به خانم ها هم وظایفی داده بشه و بهشون امکانات داده بشه که بیان توی جامعه و فعالیت کنن، نیروی سازنده انسانی رو در این جوامع دو برابر میکنه. و مسلمه که جامعه ای که نیروی انسانیش بیشتر باشه و نیروی تحصیل کردهش بیشتر باشه، خیلی سریعتر میتونه پیشرفت بکنه. یعنی جوامعی که هنوز اون تعصبات سنتی رو دارن و زنها رو سعی میکنن در خانه نگه دارن و یا اینکه هی بچه تولید کنن و به اصطلاح از صحنه جامعه دور باشن، اینها جوامعی هستن که واقعا محکوم به فنا و محکوم به عقب موندگی هستن. از این نظر یک جامعه پویا و باهوش میتونه بفهمه که شراکت دادن زنان فقط مسئله این که به خانم‌ها حوصله‌شون سر نره یا اینکه خوششون بیاد که بیان توی شرکتی کار کنن یا اینکه در جامعه باشن مسئله نیست، مسئله خیلی مسئله جدیتر و مهمتری است برای پیشرفت یک جامعه.
و برای شنیدن بخش پایانی گفتگوی ما با خانم دکتر فرح دوستدار، از شما همراهان خوب برنامه خبرنگار دعوت میکنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
ای طلا بانوی ناب خاوری، بس تن دادن به نابرابری. چه کسی گفته من از تو بیشترم؟ چه کسی گفته تو از من کمتری؟ شرم قصه من، سکوت من، بی سبب هرگز نبود غروب تو. من شریک جرم آزار تو هم، در لباس یاور و محبوب تو. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، قسم پر شکوه تو، با غرور فریاد بزن. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، اسم پر شکوه تو، با غرور فریاد بزن. نازنینه از قفس بیزار من، جای تو گوشه خاموشی نبود، هم دل و همراه من خونه تو، پشت پرده فراموشی نبود. قصه هفتار و بسمار دست ما، بذاریم افسانه رو باد ببره، گرچه باده از نفس افتاده هم، این فریب کهنه را نمیخره. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، اسم پرشکوه تو، با غرور فریاد بزن. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، اسم پرشکوه تو، با غرور فریاد بزن. تو همونی که به بیداری رسید، وقتی باد اومد صدامو ببره. چه کسی گفته که تو سفره شب، سحن خورشید من از تو بیشتره؟ من تموم کردم کلام درد تو، بعد از این نوبت تو بانوی من، این صدا و این ترانه مال تو بی‌گذر.